بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
راجع به این فرع اولی که محل بحث بود هنوز به فروع بعدی نوبت نرسیده، چند نکته راجع به این لازم عرض بکنیم تا وارد فروع دیگه بشیم انشاءالله. یک نکته این که ما در فرع اول همون طوری که اون روز هم اشاره کردیم در مقام بیان اثبات حکم خود این فرع هستیم و در مقام بیان اختصاص نیستیم و به عبارت اصطلاحی در رابطه با عقد ایجابی مربوط به این فرع بحث می کردیم و اون این است که تصویر و تجسیم و ساختن مجسمه ذوات الارواح، حیوانا کان ام انسانا، خود این تجسیم و ساختن این حرامه. همین مقدار فعلا در فرع اول مقصود ماست، نه اینکه از مقام تصویر و تجسیم بالاتر می رویم و نه اینکه حکم رو می خواهیم اختصاص به این فرع بدهیم. فقط می خواهیم ببینیم که در این فرع حکم عبارت از چیه و این منافات نداره که در فروع بعدی هم حرام باشه یا حرام نباشه، ارتباطی به این فرع نداره. این نکته رو اشاره هم کرده بودم لیکن دیدم لازمه با ذکر بکنم. یک نکته دیگر در رابطه با همین فرع این است که این که ما میگوییم مجسمه ذوات الارواح ساختن و تصویرش حرامه، مقصود این نیست که اون مجسمه‌ای که ساخته میشه تمام خصوصیات اون صاحب صورت رو داشته باشد الا روح. مثلا مجسمه انسانی رو که میسازند یعنی تمام خصوصیات انسان درش وجود داره، فقط روح وجود نداره. حتی در بطن انسان قلب وجود داره، ریتین وجود داره، کلیه وجود داره، امعا و احشا وجود داره، بالاتر از همه این عروق دمیه، اهم از عروق کبیره و صغیره که عروق صغیره به اندازه زیاده که میگوین شاید به اندازه دور یک زمین باشه. این مجسمه که ما میگیم این نیست که این خصوصیات درش باشه، مقصود این است که یک جسمی حکایت بکند از یک انسانی و نمایانگر انسانی باشه، حیوانی باشه و الا نمی شود که برای مجسمه کسی چشم بیافریند به طوری که این چشم مثلا صلاحیت دیدن درش باشه یا بدون صلاحیت و هاکذا امثال ذلک. همین مقدار که یک انسانی رو با یک جسمی تصویر بکنند و نشان بدهند، حتی لازم نیست که مسئله ذکورت و انوثتش هم معلوم باشه، همین کفایت میکند در حرمت مجسمه ذوات الارواح. پس خیال نشه که مقصود از مجسمه همونطوری که بعضی از عباراتمون در بعضی از روزها شاید مشعر به این معنا بود، در معنی روایت که خداوند روز قیامت چنین افرادی رو تکلیف میکند به اینکه نفخ روح بکنند در این مجسمه‌ای که ساختند. ما عرض کردیم که معناش این است که فقط مجسمه فاقد روحه. کسی خیال نکنه که معنی این عبارت این است که تمام خصوصیات اون صاحب صورت در این مجسمه وجود داره، فقط روح نداره، مثل یک انسان مرده. انسانی که بمیره، خب این انسان همه خصوصیات جسمی درش هست، فقط مسئله روح درش وجود نداره. مقصود از مجسمه یک همچین معنایی نیست، ولو اینکه خیلی از خصوصیات هم درش وجود نداشته باشه، لکن چون حاکی از یک انسان زیروح یا حیوان زیروح هست، همین کفایت در حرمت می کند. این یک نکته. نکته دیگر، آیا در حرمت تصویر در این فرع محل بحث ما شرط است که این مجسمه واجد جمیع اجزاء ظاهریه باشه؟ یعنی اگر مجسمه یک انسانی رو تجسیم میکنن، مثلا یک انسانی که ایستاده باشه، روی دو پا ایستاده باشه، دارای دو دست باشه، همه این خصوصیات درش وجود داشته باشه، یا اینکه نه، اگر نیمتنه یک انسانی را هم تصویر بکنن به طوری که تا قسمت کمر او رو نشان میده و دیگه بیش از این مقدار حکایت و نقش نداره، اینم مشمول همین ادله است. پس خیال نشه که مجسمه ای که حرامه، مجسمه ای است که حتی مثلا در حال ایستاده روی پا با انگشتان پا و امثال ذلک، نه، این مجسمه های نیمتنه ای هم که حکایت میکنه از این صورت، این کفایت میکند. بله، در اونجایی که حکایت نکنه، مثل اینکه اگر قسمت عرض میشود پایین یک انسانی رو تجسیم بکنن به نحوی که نمایانگر نباشه و حکایت نکنه، او مشمول ادله نیست. اما اگر سر و صورت و بدن و اینها رو تجسیم کردند و هیچ کونه مثلا پاهاش نشون داده نمیشه، چون تجسیمی نسبت به اون تحقق پیدا نکرده نمیتونیم بگیم این از ادله خارجه و انصراف داره. مثلا ادله حرمت تصویر ذوات الارواح از این قسم نه انصرافی نداره و تصادفاً نوع مجسمه‌هایی که در داخل و خارج ملاحظه می شود از همین قسم مجسمه‌هایی که حتی در داخل مملکت ما مثلا در تهران، در مشهد و امثال ذلک گاهی انسان می بینه در بعضی از میادین و میدانها بعضی از مجسمه ها وجود داره، از همین قبیله که اینها حکایت میکنه از صاحب اون صورت، ولو اینکه تمام اعضای ظاهریه درش وجود نداره. باز نکته سومی که در این رابطه عرض میکنیم اون این است که ما همونطوری که در نوع مسائل فقهیه دنبال علت و فلسفهش نیستیم، مگر اونجایی رو که خود روایات برای ما علتش رو بیان کرده باشن، و الا اونجایی که روایات علت رو برای ما بیان نکردند ما پیش خود نمیتونیم یک علتی درست بکنیم و به مقتضای این علت گاهی تعمیم بدیم حکم رو و گاهی تخصیص بدیم. این تعمیم و تخصیص به واسطه علت مربوط به اون علل منصوص است، نه عللی که انسان از پیش خود فکر میکنه. مثلا در باب مجسمه انسان اینجوری فکر میکنه که شاید علت تصویر ذوات الارواح به نحو تجسیم این باشه که این یک تشابهی با عمل خالق داره و یک نزدیکی با عمل خالقه. خب جوابش این است که تشابه داشته باشد، مگر ما دلیل داریم بر این که تشابه به ما هو تشابه حرامه؟ خب تشول و نسبت به خصوص ذوات الارواح مخصوصا فی زمان نهازا که ما علاوه بر اینکه ببینیم صنایع جدید کاملا فراوانه، یک صنعتهایی که انسان در خواب ندیده و گوش انسان نشنیده که واقعا در بادی نظر انسان فکر میکنه که این صنعت به صورت یک معجزه است. خیلی فکر میکنه آدم در امور زیرو هم همین معنا وجود داره. این مرغایی که من و شما استعمال میکنیم و استفاده میکنیم اینها خب مرغایی است که به دست بشر ساخته شده و بشر اینها رو به وجود آورده. آیا ما احتمال اشکالی در کار اینها میدیم؟ میگیم این تشابه با عمل خالقه و روی تشابه با عمل خالق درست نیست که کسی مثلا کارخانه چنین مرغ سازی و مرغداری داشته باشه. میشه تفوق کرد به این معنا؟ نه. حکمت حرف شیخ ظاهراً امام 13 ما نیست. تازه تعبیر به حکمت کرده. حکمت فرقش با علت همینه. حکمت یعنی چیزی است که به تقریبی به ذهن میاد. اون خب میدونم اون استفاده میشه چی؟ ملاک رو که ما نه از کجاش استفاده میکنیم؟ خب بله، لیس به نافخ یعنی قدرت نداره، یعنی خداوند او رو مکلفش میکنه به اینکه نفخ روح کن، اینم قدرت نداره نفخ روح بکنه. خب حرامه، برای اینکه حرامه. علت حرمت رو که بیان نمیکنه چیه؟ از کجا این عبارت شما علت حرمت رو استفاده میکنه؟ میگم این حرمت رو داره دلالت میکنه. این به دلیل اینکه خیلی از محرمات حرامه، دیگران نداره. میدونم اون که محرمه عمل من و شماست که حرامه، اما علت حرمت چیه که این روایت دلالت بر علت نمی کنه. حالا مرحوم شیخ هم یه حکمتی ذکر بکنه، اولا گفتم شیخ امام 13 نیست، ثانیا حکمت هم علت نیست. حکمت یه چیز تقریبیست که گاهی به ذهن میاد یه همچین معنایی، کما این که در بعضی از روایاتی که خوندیم ما احتمال دادیم که مقصود عرض می شود این باشه که این تجسیم زیروح گاهی مثلا انجرار پیدا می کند به این که بت‌تراشی تحقق پیدا بکنه، حالت بت‌تراشی تجدید بشه. خب اینم ما نمیتونیم بگیم علتشه، برای اینکه در جایی که ما احتمال یا نمیدیم این معنا رو، یقین داریم که انجرار به این معنا تحقق پیدا نمی کنه، حتی در خارج از مملکت ما که مسلمان نیستن دارای مجسم سازی هستن و معذالک بت نمی پرستن و بت نمی تراشند، نمی فهمیم با وجود اینا که علت رو این معنا قرار بدیم، و اصولا نباید ما دنبال این مسئله باشیم، برای اینکه این مسئله مثل سایر مسائل فقهی است، همونطوری که در سایر مسائل فقهیه ما به علت حکم کاری نداریم. عرض کردم مگر در اون مواردی که خود روایت علتش رو بیان کرده ما اونجا تعقیب میکنیم، ولی در دلیل حرمت خمر تعلیلی نیامده بود، همین به ما میگفتن لا تشرب الخمر، همونجا هم نمیتونستیم علتش رو ما به دست بیاریم، ولی چون خود روایتش معلل میکند حرمت شرب را به انه مسکرون به عنوان یک علت منسوسه، ما مجبوریم روش تکیه بکنیم و نتیجتا تعمیم بدیم و یا تخصیص، تعمیم و تخصیصمون دائر مدار علت باشه، اما علت هایی که از پیش خودمون می تراشیم این شبیه همون قیاس و استحسان هاییست که دیگران متکیه به قیاس و استحسان هستند و ما ازش فرار می کنیم و میگیم فقه رو نمی شود با قیاس و استحسان ثابت کرد. این در رابطه با فرع اول. پس ما فرع دوم که وارد میشیم دیگه انشاءالله مباحث فرع اول رو نیارید وسط، مخلوط نکنید. با فرع دوم عبارت از تصویر ذوات الارواح با عدم تجسیم، ذوات الارواح رو تصویر بکنه بدون اینکه مجسمه اونها رو بسازد. باز روز اول هم عرض کردیم که این مسئله عکاسی که متداول شده، انسان عکس میگیره برای گذرنامه یا برای امور دیگر و امثال ذلک، این مسئله خارجه، این اصلا داخل در مسئله تصویر محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که انسان به دست خودش صورت زیروحی رو تصویر بکنه در فرع دوم بدون اینکه مجسمه باشه، مثل اینکه عکس یک انسانی رو روی کاغذ بکشه با دست خودش، عکس یک حیوانی رو روی کاغذی بکشه با دست خودش، این حکمش چیه؟ باشه، ولی این تصویر ارتباط به اون نداره. عرض می شود که اینجا رو ایشون می فرمایند که اقوا جوازشه، ولو اینکه احتیاط وجوبی اقتضا، احتیاط غیر وجوبی اقتضا میکنه که انسان از اینم اجتناب بکند. لکن در کلام مرحوم شیخ انصاری یک وجوه و یک ادله ذکر شده برای حرمت تصویر حتی فی هذه الصوره، به اعتبار اینکه صاحب اون صورت چون ذات و روحه، گفتن تصویر ذات و روح سوا اون کانه به صورت مجسمه یا غیر مجسمه این یکون و حرامه. اینجا ما تقریبا در دو مقام بحث میکنیم، یکی اینکه قاعده چه اقتضا داره، یکی اینکه مقتضای ادله‌ای که مخصوصا مرحوم شیخ انصاری بیان کرده آیا با استناد به اون ادله ممکنه کسی قائل به حرمت بشه یا امکان نداره. از نظر مقام اول که جای بحث نیست که در دوران امر بین حرمت و عدم حرمت قاعده اقتضا میکند عدم حرمت را، مگر اینکه یک دلیل معتبری، حالا قطعیان کان یا ظنیه به ظن معتبر، دلالت بر حرمت بکند، و الا اگر دلیل معتبری دال بر حرمت نباشه، خب خود قاعده اقتضا میکند جواز این معنا رو. این بحث نداره که مقتضای قاعده در مقام جوازه، باید ادله مرحوم شیخ رو ملاحظه کنیم. این ادله تقریبا چند تا دلیله، یکیش یک روایتیست، بلکه روایاتی که این روایات دلالت میکند بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون کراهت داشتن این معنا رو، یا بعض روایات میگوید جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و گفت خداوند سلام به شما میرسونه و نهی میکند ان تزویق البیوت. عبارت اینه که حالا روایتش را هم عرض میکنیم، نهی میکند خداوند ان تزویق البیوت. حالا این عبارت رو بخونیم تا معناشو عرض بکنیم. ایشون روایت در همون ابواب و احکام المساکن که اون روزها هم از همین باب نقل میکردیم، در باب سوم از ابواب و احکام المساکن این روایت هست. روایت اول، این روایت عرض می شود که هم سند به دو سند تقریبا نقل شده. یه سندش امکان داره که اعتبار داشته باشه، لکن در یک سندش علی ابن ابی حمزه بطائنی اون کذاب معروفه و این سند به لحاظ علی ابن ابی حمزه معتبر نیست، لکن به یک سند دیگری نقل شده که اون قابل اعتماده. روایت ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتانی جبرئیل قال یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک یقرئک یا یقرئک السلام و ینها عن تزویق البیوت. قال ابو بصیر که راوی روایته میگه فقلتو، من از امام صادقی که این جریان رو از رسول خدا نقل کرد سوال کردم و ما تزویق البیوت، مقصود از تزویق بیوت چیه؟ فقال، در جواب امام صادق فرمودن تصاویر و تماثیل، نه تصاویر و تماثیل، نه تصاویر و تماثیل. این روایت تقریبا در این باب مکرر ذکر شده، در همین باب سوم مکرر ذکر شده، از همون روایت هایی است که مثلا در حدیث 11 میگوید باز ابو بصیر عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتانی جبرئیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک ینها عن التماثیل. این همون روایته، منتها حالا این قدری مختصرش کرده و الا روایت دیگری نیست که متعدد باشه در این مسئله. خب این روایت مفادش این است که ینها عن تصاویر تماثیل، تصاویر تماثیل. پرسید که تصاویر تماثیل چیه؟ ابو بصیر از امام صادق صلوات الله علیه فرمود تزویق البیوت. تزویق همونیست که ما در فارسی ازش تعبیر میکنیم به نقش و نگار، منقوش کردن، تزیین کردن با نقش. نقش عرض میشود نقش و نگار تعبیر فارسی خیلی معموله، ولی منهی عن تزویق البیوته. آیا ببینیم که این با مدعا میتونه تطبیق بکنه و دلالت بر حرمت تصویر زیروح داشته باشد ولو من غیر تجسیمه، میتونه دلالت بر این معنا بکنه یا نمیتونه داشته باشه این دلالت رو؟ چند اشکال درش هست که سندش رو عرض کردیم، حالا با اونجور درست میکنیم چون دو سند داره، لکن از نظر دلالت اولا ببینیم که این نهی، کلمه نهی، این ظهور در تحریم داره، ولو اینکه حالا در رابطه با هیئت لا تفعل و امثال ذلک، ما یه ظهوری برای حرمت درست بکنیم. اما کلمه نهی نون و هوایه ظهور در حرمت داره، یا اینکه نه این با کراهت هم میسازه، کما اینکه در بعضی از روایاتش تعبیر به کراهت شده بود. این یه چیزیست که یه قدری پایه استدلال رو شل میکنه. یک چیز دیگری که پایه استدلال رو شل میکند این است که ما این تصویر رو چه قائل به حرمت بشیم یا قائل به جواز بشیم، این اختصاص به بیوت نداره، اختصاص به بیوت نداره. هر کجا این عمل تحقق پیدا بکنه، عرض کردم ولو این که انسان کاغذی رو برداره و روی یک کاغذ عکس یک انسانی رو بکشه به دست خودش یا عکس یک حیوانی رو، پس چرا فرمودن ان تزویق البیوت؟ مسئله ما که مسئله بیوت و تصویر بر بیوت نیست، ما یک مسئله کلی داریم به هر صورتی میخواد تحقق پیدا بکنه. اون وقت این ایجاد این احتمال رو میکند. علت اینکه مسئله بیت ذکر شده این است که خب معمولا انسان در بیت نماز میخوانه و کراهت هم داره که انسان در اتاقی که درش عکس وجود داشته باشد نماز بخوانه، برای اینکه اون حالت توجه و اون حالت اخلاص رو از انسان سلب میکنه. ممکن ذکر بیوت برای این معنا باشه و اون وقت این با مدعای ما تطبیق نمیکنه. مدعای ما هیچ ارتباطی به مسئله بیوت نداره. ثالثاً یه مسئله دیگری در کاره. عرض کردیم که نقش و نگار بیوت، این روایت حالا میگه که خداوند نهی کرده یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کراهت داشتن این معنا رو. نقش بیوت غیر مسئله تصویر که ما درش بحث میکنیم، تصویر رو به عنوان یک عمل مباشری صادر از مکلف بالمباشره روش بحث میکنیم، و الا در همون مسئله مجسمه شاید اینطور باشه اگر انسان پول بده به کسی که ساختن مجسمه به دست اون کس تحقق پیدا میکنه. در حقیقت و از نظر عرف اگر من پول نمیدادم این مجسمه نمیساخت، ولی این عمل از او تحقق پیدا کرده، من فقط دخالت تقریبا سببی داشتم در تحقق این معنا. مثل اینکه اگر کسی خونه ای ساخت، آیا خودش به دست خودش خونه ساخته یا اینکه بنا و عمله و مهندس و اینها در اختیار گرفته و اونها برای ساختن؟ تزویق البیوت یه معنایی است که دایره عامی رو داره، یعنی اگر من بخوام ولو به دست دیگری در این بیوت ایجاد نقش بکنم، این روایت به صورت نهی دلالت بر حکم میکنه. اما در باب تصویری که محل بحث ماست، اون عمل صادر از خود مکلفه، مثل من بنا مسجدن نیست که هر کسی یه مسجدی رو بنا کنه ولو کم مفحث قطاتن، این مقدار ثواب داره. این شامل حال اون کسی میشه که پولی بده و زمین مسجدی رو براش تهیه بکنن. اما این من بنا مسجدن دیگه ظاهرش این نیست که باید خودش بنا باشه و به دست خودش این مسجد رو بسازه. این تزویق البیوت هم از همین قبیله. اگر کسانی رو وادار کنه به اینکه بیتش رو نقش و نگار بکنن و خودش فقط پولی به اونا بده بدون اینکه بالمباشره متصدی عملی باشه، این مشمول این نهیه، در حالی که از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما عملی است که صادر می شود عن مکلف بالمباشره. پس این روایات با اینکه تعددم داره و حالا متعددشم به واحد برمیگرده، این نمیتونه این مطلب رو ثابت بکنه. برخلاف آنچه که عرض کردیم مقتضای قاعده است، نمیتونه این مطلب رو ثابت بکنه که کشیدن عکس یک انسان روی یک کاغذی یا روی عرض میشود یک پارچه‌ای، این یکون و محرمن، در صورتی که هیچ گونه تجسیمی در کار نیست. لکن یک وجوه دیگری هم مرحوم شیخ دارن که این وجوه را هم باید عرض بکنیم. اون اصلا یه مطلب دیگریه، ربطی به این نداره، اصلا یه داستان دیگریست.